من خیلی گرسنه‌ام و به جرات میگویم که شما هم گرسنه هستید، اما فقط گرسنگی را فراموش کرده اید. ماری را صدا کردم و با دستورهایی چند به اتاق روح و نشاط بخشیدم. برای او یک غذای مختصر که موافق طبعش باشد حاضر شد. از اینکه در تمام طول صرف شام و ساعتها پس از آن با او صحبت می کردم، او هم مملو از سرور و نشاط شده بود. پس از شام او سوالات متعددی از من کرد، از اینکه کجا بودم، چه می کردم و چطور او را در این گوشه دور افتاده پیدا کردم. من تنها به سوالات او به طور مختصر جواب می گفتم. در آن وقت شب برای بازگویی جزئیات وقایعی که بر من گذشته بود خیلی دیر بود. علاوه نمی خواستم بیش از این قلب او را به لرزش درآورم. حضورم به تنهایی او را به حد کفایت به هیجان آورده بود. هر زمان که سکوت می کردم و سخنی نمی گفتم، با استراب و ناراحتی با دست مرا جستجو می کرد تا مطمئن شود که آنجا هستم و می گفت جین اینجایی؟ و می پرسید جین تو به راستی از پوست و گوشت و خونی چون دیگر انسانها؟ و جواب می دادم من که اینطور فکر می کنم. پس چطور در این غروب تاریک دلتنگ کننده به ناگاه به خانه من آمدی؟ من دست دراز کردم تا لیوان آب را بردارم، اما این لیوان توسط تو در دست من گذارده شد. من سوالی کردم، انتظار داشتم همسر جان پاسخم را بگوید، ولی صدای تو در گوشم پیچید. برای آنکه به جای ماری من وارد اتاق شده بودم و این من بودم که سینی را در دست داشتم. چه فایده که با یک چنین روح مهربانی به من محبت و لطف می کنی و در لحظه بحرانی تنهایم می گذاری و مانند سایه‌ای از من می گریزی و به جایی ناشناخته می روی، جایی که دست یافتن به تو ممکن نباشد. آخا، شانه همراهتان هست؟ برای چه می خواهی؟ برای اینکه این موهای آشفته را که بر پیشانی شما ریخته است مرتب کنم. وقتی شما را با دستهایم حس کردم، شما را کمی وحشت زده احساس کردم. شما به من گفتید که فرشته کوچولو هستم و من به شما میگویم مانند یک جن شده اید. جین، من زشت و مهیب شدم؟ خیلی آقا، شما همیشه زشت بودید و این را هم میدانستید. آه، این شرارت هنوز از وجود تو رخت بر نبسته است. در هر کجا که باشی، این شرارت را با خود داری. اما من با مردمانی خوبی بودم، خیلی بهتر از شما بودند، 100 برابر بهتر از شما، دارای عقاید و نظریاتی بودند که هیچگاه در زندگیتان به آنها فکر هم نکرده اید، عقایدی کاملا تسعید شده و متعالی. آنها چه کسانی بودند؟ اگر موهایتان را باز هم اینطور آشفته نگه دارید، ناچار می شوم موهایتان را از سرتان بکنم. وان وقت فکر می کنم دیگر در مورد اصالت من تردیدی نخواهید کرد. جین، جواب مرا بده. آنها چه کسانی بودند؟ امشب نباید این سوالات را از من بکنید و بهتر است برای دانستن این موضوعات تا فردا منتظر بمانید. بهتر است نیمی از حرفها را برای فردا صبح هنگام صرف صبحانه بگذارم. و باید به خاطر داشته باشم که تنها با یک لیوان آب آتش درون شما را شعله‌ور نکنم، بلکه باید برای شما تخم مرغ پخته نیز بیاورم و حالا صحبتی درباره گوشت خوک سرخ شده نمی کنم. ای فرشته زاده انسان پرورده، تو رنجهای مرا مرهمی، تو مرا آکنده از احساس می کنی، حالانکه ظرف 12 ماه گذشته همه احساسات در من فرو خفته و یا مرده بودند. اگر شاول تو را می داشت، می توانست روح شیطانی را بدون آوای چنگ نیز از وجود داوود خارج سازد. خب، حالا مرتب و پاکیزه شدید. حال شما را ترک می کنم. من ظرف 3 روز گذشته در سفر بودم و به شدت خسته می باشم. شب بخیر. جین، فقط یک کلمه جواب مرا بده. آن خانم هایی که با آنان زندگی می کردی کی بودند؟ خندیدم و از پیش او فرار کردم و در حالی که از پله ها بالا می رفتم تا به طبقه دوم بروم باز هم می خندیدم. با خوشحالی فکر کردم عقیده خوبی است. تا تا بعد که شرایط روحی او بهبود یابد. فعلا زمینه مناسبی برای فکر کردن به او دادم تا افکار مالی خولیایی را رها سازد. صبح خیلی زود متوجه شدم که به طبقه بالا آمده و از این اتاق به آن اتاق می رود. به محض آنکه با ماری برخورد کرد از او پرسید دوشیزه ایر اینجاست؟ و مجدداً سوال کرد کدام اتاق را به او داده ای؟ از خواب بیدار شده؟ برو از او بپرس که چیزی نمی خواهد و چه وقت پایین می آید؟ به محض آنکه احساس کردم وقت صرف صبحانه است به طبقه پایین رفتم. به آرامی وارد اتاق نشیمن شدم. می‌خواستم قبل از آنکه متوجه حضور من شود، نگاهی به او بیافکنم. به راستی دیدن او غم‌انگیز بود. زیرا که می‌دیدم آن روحیه قوی و استوار تبدیل به جسدی نااستوار و ناپایدار شده است. او روی صندلی‌اش نشسته بود، آرام ولی در چهره‌اش آرامش دیده نمی‌شد. به خوبی آشکار بود که انتظار می‌کشید. حال در روشنی روز به وضوح خطوط افسردگی و اندوه را می دیدم. چهره او چراغی را تداعی می کرد که خاموش شده است و انتظار دارد که دوباره روشن شود و افسوس که دیگر او نبود که می توانست وجود خود را چون چلچراغ روشن سازد و وجودش متکی به دیگری بود. تصمیم داشتم که شاد و بیخیال باشم، اما ضعف و ناتوانی یک مرد قوی قلبم را در هم می فشرد. با این حال کوشیدم تا آنجا که می توانم خود را با نشاط جلوه دهم و گفتم امروز روز آفتابی و روشنی است، باران دیگر نمی بارد و به دنبال باران آفتابی درخشان تابیدن گرفته است. شاید شما باید امروز کمی قدم بزنید. خطوط چهرهش از هم گشوده شد. پس تو اینجا هستی چکاوک فراری من؟ بیا به کنار من. پس هنوز فرار نکرده ای؟ و هنوز نرفته ای؟ در حدود یک ساعت پیش به هنگام طلوع آفتاب صدای یکی از چکاوک های هم نوع تو را شنیدم. با صدایی بلند در جنگل نغمه سر داده بود. اما آوای او برایم شورانگیز نبود. گوش من زیباترین ملودی ها و سرودهای زمین را از زبان تو می شنود و طلوع آفتاب را با حضور تو می توانم احساس کنم. با شنیدن این جملات و آگاهی از آن همه وابستگی، اشک در چشمانم جمع شد. درست مانند شاهین در زنجیری بود که گنجشکی می خواست تا آذوقه رسان و غذا رسان او باشد. اما من دختر زود اشکی نبودم و فوراً قطره‌های شور را از چشم خود زدودم و خود را با صبحانه سرگرم کردم. بیشتر صبح را در هوای آزاد گذراندیم. او را به طرف جنگل مرطوب و وحشی که شادی بخش و طرب‌انگیز بود بردم. برای او گفتم که چقدر چمنها سرسبز هستند، چقدر گلهای خود را تازه هستند و چقدر آسمان آبی آبی است. برای او در یک نقطه خلوت بر روی کنده درختی جایی درست کردم و زمانی که خواست مرا بر زانوان خود جای دهد امتناع نکردم. وقتی که ما در کنار هم خوشحال تر هستیم چرا از یکدیگر جدا بنشینیم؟ پیلوت در کنار ما دراز کشیده بود. همه جا آرام بود و در حالی که مرا میان بازوانش می فشرد شروع به صحبت کرد. آه جین، دوران افسردگی و ناملایمات به سر رسیده است. نمیدانی آن زمان که دانستم از تورنفیلد رفته ای و نتوانستم تو را بازیابم چه حالی داشتم. و وقتی اتاق تو را بررسی کردم و دانستم که پولی و یا اساسیه‌ای که بتوانی به عنوان پول آن را به مصرف برسانی به همراه نداری، نگرانیم تا چه حد افزون شد. آن گردنبند مرواریدی را که به تو داده بودم دست نخورده در آن سبد گذارده بودی. چمدانهایت قفل شده و دست نخورده آنجا بود، آنچنان که گویی آماده ماحصل بودی. از خود می پرسیدم محبوب من تنها و بی پول چه می کند؟ به من بگو که چه کردی و چگونه زنده ماندی؟ جواب دادم درد و رنج من به هر اندازه که بود کوتاه مدت بود. سپس برای او بازگو کردم که چگونه به خانه خلنگزار رسیدم، چگونه در مدرسه به عنوان مدیر و معلم مدرسه کار گرفتم چگونه میراث عمویم را به دست آوردم و چگونه خیشاوندان خیش را کشف کردم و همه وقایع را به ترتیب وقوع آنها بازگو کردم. بدیهی بود که در طول بازگویی رویدادهای یک سال دوری از او بارها و بارها نام سنجان بر زبانم جاری شد. زمانی که به پایان ماجراها رسیدم، اولین موضوعی که مطرح شد نام سنجان بود. این سنجان ریورس پسر عمه تو بود؟
بله.
جین، به او علاقه مندی؟
بله آقای روچستر، به او علاقه دارم.
از همان ابتدای گفتگو منظور آقای روچستر را درک کردم. افعی حسادت به دور او گره خورده بود و او را دائما نیش می زد. اما نیش افعی سودمند بود، زیرا او را از اوهام بیجا جدا می کرد و حقایقی را برای او روشن می ساخت. واکنش بعدی این چنین تجلی کرد: شاید بهتر باشد که دیگر روی زانوی من ننشینید دوشیزه ایر، و قبل از رفتنت، و او خیلی خشک‌تر از همیشه به نظر می رسید. اگر میل دارید به یکی دو سوال من جواب بدهید. آنگاه کمی مکث کرد.
آقای روچستر، سؤالتان چیست؟
سپس شروع به سؤال و جواب کرد. سنجان پیش از آن که بداند دختر دایی او هستید، شما را در مدرسه مورتون به کار گمارد؟
بله.
با او ملاقاتهای مکرر داشتید؟ او از مدرسه مرتباً دیدار می کرد؟
همه روزه؟
پس از آنکه آشکار شد شما با هم دیگر خیشاوند هستید، چند وقت با او و خواهرانش زندگی کردید؟
5 ماه.
آقای ریورز اوقات زیادی را با خانواده‌اش می‌گذراند؟
بله، قسمت انتهایی اتاق نشیمن به محل مطالعه ما و او اختصاص داشت. او کنار پنجره می‌نشست و ما در پشت میز.
آیا او زیاد مطالعه می‌کرد؟
خیلی زیاد.
چه میخواند؟
زبان هندی.
و شما در این مدت چه میکردید؟
من ابتدا زبان آلمانی میخواندم.
آیا او به شما تعلیم میداد؟
یک کمی زبان هندی.
ریورز به شما هندی درس میداد؟
بله آقا.
برای چه هدفی؟ زبان هندی به چه کار شما میآید؟
او میخواست که مرا با خودش به هند ببرد.
هان، حال به اصل موضوع رسیدیم. او از شما تقاضای ازدواج نکرد؟
بله، او از من خواست که با او ازدواج کنم.
دوشیزه ایر، باز هم تکرار میکنم. شما میتوانید مرا ترک کنید. چند بار باید یک حرفی را برای شما تکرار کنم؟ چرا همچنان لجوجانه روی زانوی من نشسته اید؟ در حالی که به شما تذکر می دهم که از روی زانوی من بلند شوید.
روی زانوی شما نشستم برای اینکه جایم راحت است.
نه جین، تو روی زانوی من راحت نیستی. برای اینکه قلبت با من نیست و برای من نمی تپد. قلب تو برای پسر عمت سنجان می تپد. تا همین لحظه فکر می کردم جین کوچولو به من تعلق دارد. اعتقاد داشتم با آن که مرا ترک کرده است، باز هم به من عشق می‌ورزد. در روزهای عبوس و کشدار جدایی، بر این دوری اشک حسرت از دیده می‌فشاندم و هرگز برای یک لحظه نیز این فکر به مغزم راه نمی‌یافت که در حالی که من در سوگ او نشسته‌ام، او با دیگری نرد عشق می‌بازد. اما افسوس که حسرت‌ها و اندوه‌هایم بی‌فایده بود. جین، از پیش من برو و با ریورز ازدواج کن.
پس آقا، مرا از زانوی خودتان به کناری پرت کنید. مرا از خانه‌تان بیرون بیاندازید، برای اینکه با اراده و میل خودم از شما جدا نخواهم شد.
جین، من همیشه صدای تو را دوست داشتم، ولی این بار این صدا امید تازه‌ای به من می‌بخشد. به نظر آکنده از حقیقت است. وقتی این صدا را می‌شنوم، به دنیای یک سال قبل خیش باز می گردم. دنیایی که تاریک نبود، دنیایی که در آن اسیر نبودم. اما من احمق نیستم، برو.
او شوهر من نیست و هیچگاه هم نخواهد بود. او مرا دوست ندارد، من هم او را دوست ندارم. او به دختر جوان زیبایی به نام روزاموند عشق می ورزد. البته اگر بتوان عنوان عشق را داد. او میخواست با من ازدواج کند، صرفاً به این خاطر که فکر میکرد میتوانم همسر یک میسیونر مذهبی باشم. او مردی خوب و بزرگ است، اما خشک و خشن است و از نظر من انسانی سرد و بی احساس چون کوه یخ است. او مانند شما نیست. من در کنار او و با او احساس خوشبختی نمی کنم. او هیچ آرامشی برای من طلب نمی کند. او هیچ اشتیاقی در من نمی انگیزد. او در من هیچ جذابیتی نمی دید. حتی جوانی من برای او بی اثر بود. او تنها در من چند نقطه امتیاز فکری را جستجو می کرد. آیا باز هم باید شما را ترک کنم؟ لرزشی ناخودآگاهانه وجودم را فرا گرفت. به طور غریزی بیشتر در آغوش ارباب محبوبم فرو رفتم و با احساس این حالات در من لبخندی بر لبانش نشست. جین، آنچه را که گفتی حقیقت دارد؟ آیا به راستی روابط تو با ریورز همان بوده است که گفتی؟
دقیقا همان بوده است. آه، دلیلی برای حسادت شما وجود ندارد. میخواستم کمی شما را آزار بدهم تا کمتر احساس افسردگی و غم بکنید. فکر میکردم خشم بهتر از اندوه است. اما اگر میخواهید که دوستتان داشته باشم دشوار نیست. اما اگر بدانید چقدر دوستتان دارم مغرور خواهید شد. همه قلب من به شما تعلق دارد، متعلق به شماست و برای شما هم خواهد ماند، مگر آنکه تقدیر مرا برای همیشه از شما جدا سازد. با حسرت زیر لب زمزمه کرد: بینایی از دست رفته من، قدرت تحلیل رفته من. نوازشش دادم تا آرام گیرد. می دانستم درباره چه چیز فکر می کند و می خواهد درباره چه چیز صحبت کند، ولی جرأت آن را ندارد. همین که صورتش را از من برگرداند، قطره اشکی را که از میان پلک های بستش بر گونه‌اش لغزید مشاهده کردم و قطره اشک از چهره مردانه‌اش بر زمین چکید. قلبم از تأثر و اندوه آکنده شد. آه جین، اما من به همسری برای زندگی نیاز دارم.
شما آقا؟
آیا این خبر برای شما تازگی دارد؟
البته شما در این مورد هیچ نگفته بودید.
این خبر ناخوشایندی است؟
بستگی به شرایط دارد آقا، یعنی بستگی به نوع انتخاب شما دارد.
کدام همسر را برای من انتخاب می کنی؟ من تابع تصمیم تو هستم.
پس آقا، آن کسی را انتخاب کنید که شما را بیش از همه دوست دارد.
پس من انتخابم را کردم. او مرا بیش از همه دوست دارد. جین، با من ازدواج می کنی؟
بله آقا.
آه نازنین من، خداوند تو را پاداش نیکو بدهد. از این به بعد من به کمک کسی نیاز ندارم و احساس می کنم که تنفر و کینه در من جایی ندارد. دوست ندارم که دستم را در دست کسی که به خاطر مزد برای من کار می کند بگذارم، برای اینکه انگشتان جین کوچولو در میان دست‌های من خواهد بود. ترجیح می‌دهم تنها باشم تا نزدیکان و اطرافیانم خدمتگزارانم باشند. اما جین، تو شادی دائمی من خواهی بود. جین شایسته من است، اما آیا من نیز شایسته اویم؟
آقا، با همه ذرات وجودم شما را می‌خواهم.
پس مراسم ازدواج را به زودی برگزار می‌کنیم. در تمام دنیا هیچ مانعی برای ازدواج ما وجود ندارد. او شوق زده به نظر می رسید و با التهاب سخن می گفت. آن قوه محرکی قدیمی در وجودش دوباره زنده شده بود. سه روز دیگر روز زناشویی و پیوند ما خواهد بود. لباس های زیبا و جواهرات دیگر اهمیتی ندارند. همه آنها کمترین بهایی ندارند.
گفتم: خورشید به تدریج زمین مرطوب از باران دیشب را خشک می کند. نسیم هنوز می وزد و هوا کاملا گرم و دلچسب است.
جین، می دانی که من گردنبند مرواریدی را که برای ازدواج تو خریداری کرده بودم هنوز در گردنم آویختم؟ از زمانی که گنجینه‌ام را از دست دادم به عنوان یادگاری و برای آنکه یاد تو در خاطرم باشد برگردن خود بستم.
گفتم ما از میان جنگل به خانه باز می گردیم. جنگل به مراتب سایه دارتر است.
بی آن که به صحبتهای من توجه کند رشته افکارش را دنبال می کرد. چند روز پیش می توانم دقیقاً بگویم 4 روز پیش، یعنی دوشنبه گذشته، دچار حالتی غریب شده بودم. افسردگی همه وجودم را فرا گرفته بود. از زمانی که کوشش‌هایم برای یافتن تو بی ثمر ماند، این احساس در من بیدار شده بود و اوج می گرفت. فکر می کردم که مرده‌ای. اواخر آن شب شاید ساعت بین 11 یا 12 بود. قبل از اینکه در بستر تنهاییم فرو روم، با خدای خود صحبت کردم که اگر به مصلحت اوست، جان مرا بگیرد و مرا به دنیای دیگر روانه سازد، دنیایی که در آن امید یافتن تو و پیوستن به تو باشد. در اتاق خود نشسته بودم و در کنار پنجره باز هوای خوش شب را تنفس می کردم. نمی توانستم ستارگان را ببینم، ولی نور کمرنگی به صورت هاله زرد رنگی را تشخیص می دادم و می دانستم که ماه در آسمان شب می خرامد. دلم به شدت هوای تو را کرده بود. با گوشت و پوست و خون و هم با روح و جان تو را طلب می کردم. از خدای بزرگ با فروتنی و التماس پرسیدم، آیا تنهایی و انزوای من و رنجهایی که در زندگی کشیدم کافی نبوده است؟ و آیا از جام خوشبختی نباید قطره‌ای در کام زهراگین خیش بچکانم؟ می دانم سزاوار و شایسته همه رنجهایی که بر من رفته است بودم، ولی دیگر تاب و توان از دست دادم و آنگاه از ژرفای قلبم ندایی بیرون جست و بی اختیار از لبانم فریاد جین 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 به بیرون تراوید.
این کلمات را فریاد زدید؟
آری جین، فریاد زدم و با آنچنان قدرت جنون‌آسایی فریاد زدم که اگر کسی صدای مرا می‌شنید فکر می‌کرد که دیوانه شدم.
آیا هنگامی که این کلمات را فریاد زدید نیمه شب و شب دوشنبه بود؟
بله، ولی زمان اهمیتی ندارد. آنچه که در پی این فریاد روی داد غریب است. شاید فکر کنی که آدم خرافی هستم. آری، تا حدودی خرافات در وجود من ریشه دارد و همیشه نیز کمی خرافی بودم، اما این خرافات نبود، این حقیقت بود. لااقل در درون خود می دانم که حقیقت بود، زیرا به گوش خود شنیدم که به دنبال فریادهای جین 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 من، صدایی که صاحب او را می شناختم پاسخ داد، دارم می آیم، منتظر من بمان. و چند لحظه بعد همچنان که به زمزمه باد گوش می دادم، همان صدا فریاد زد، کجایید؟ برای تو می گویم که این پاسخ چه دریچه ای را در برابر اندیشه‌ام گشود، اما با این حال باز هم برایم دشوار است، آنچرا که می خواهم بازگو کنم توصیف نمایم. جین، من احساس کردم که روح ما با یکدیگر ملاقات کرده بودند. شاید جین، در آن لحظه تو در خواب بوده ای؟ و در این زمان روح تو از کالبدت جدا شده و به کالبد من آمده بود. برای آنکه اطمینان دارم صدایی که پاسخ فریادهای مرا داد صدای تو بود، با همین تازگی و با همین تراوت.
خواننده عزیز، آن نیمه شب که آن صدای رمزآلود را شنیدم، صدایی که مرا می‌خواند دوشنبه شب بود و همان کلمات بود که مرا به سوی او بازگرداند. گفته های آقای روچستر را شنیدم، ولی در مورد آنچه که شنیده بودم سخنی نگفتم. این تقارن غریب و این رویداد عجیب آنچنان باور نکردنی و آنچنان غیر قابل توجیه بود که امکان تشریح و بازگویی آن برایم ناممکن نبود. اگر در مورد شنیده های خود کلامی می گفتم، تأثیری عمیق بر روچستر به جای می گذاشت. ولی احساسات او به حد کفایت برانگیخته شده بود و دیگر نیازی نبود با مفاهیم ماورای طبیعی او را برانگیزانم و من این حادثه را در قلب خود حفظ کردم.
او مرا از روی زانوانش بلند کرد و کلاه بر سر گذارد و چشمان بی فروغش را بر زمین دوخت و در سکوت به نیایش ایستاد و تنها توانستم آخرین کلمات نیایش او را بشنوم. سپاس خدایی را که در میانه آزمودن من بر من ترحم کرد و من فروتنان قول می دهم که بقیه زندگی بازیافتم را در کمال خلوص و پاکی بگذرانم. سپس دست دراز کرد تا دست مرا بگیرد و او را رهنمون شوم. من آن دست مهربان را به لبهایم نزدیک ساختم و آن را بر شانه خیش گذاردم، شانه‌ای که خیلی فروتر از قامت او بود. من برای او هم تکیه‌گاه شدم و هم راهنما. وارد جنگل شدیم و به سوی خانه گام نهادیم. بخش 38 صفحه 548. خواننده عزیز، من با آقای روچستر ازدواج کردم. مراسم زناشویی در کمال سادگی برگزار شد. تنها او و من و کشیش بخش و منشی وی حضور داشتند. وقتی ما از کلیسا بازگشتیم به آشپزخانه رفتم. ماری سرگرم تهیه نهار بود و جان چاقوها را تیز می کرد. داخل شده و گفتم: ماری، من با آقای روچستر امروز صبح ازدواج کردم. زن خانه‌دار و شوهرش هر دو مردمانی آرام و کم هیجان بودند و در هر لحظه از زمان امکان آن بود که به آنها خبری بسیار مهم داده شود بی آنکه گوینده خبر وحشت داشته باشد که آنان فریادی از حیرت بزنند. ماری با شنیدن این خبر سر بلند کرد و در من خیره شد. سیخی که پای جوجه به آن بسته شده بود در حدود 2 دقیقه همچنان بدون حرکت بر روی آتش باقی ماند و به اندازه همین زمان نیز جان از برق انداختن چاقوها دست کشید. سپس ماری بر روی جوجه سرخ شده خم شد و گفت: واقعا خانم، ازدواج کردید؟ به سلامتی. و پس از چند لحظه سکوت دوباره گفت: دیدم شما با ارباب از خانه بیرون رفتید. حتی فکرش رو هم نمی کردم که برای ازدواج به کلیسا می روید. و دوباره مشغول سرخ کردن جوجه شد. وقتی دوباره به جان نگاه کردم، خنده ای دهانش را تا بناگوش گشوده بود. جان گفت: من به ماری گفته بودم این ازدواج سر می گیرد. من می دانستم آقای ادوارد، پرانتز، جان از مستخدمین قدیمی خانواده روچستر بود و با آقای روچستر از زمان کودکی در ارتباط بود. به همین جهت نام کوچک او را می‌خواند. پرانتز بسته. چه خواهد کرد؟ و مطمئن بودم که دیگر منتظر نخواهد ماند و او بهترین کار ممکن را کرده است. آرزوی خوشبختی برای شما می‌کنم. جان، از تو خیلی متشکرم. آقای روچستر به من گفت که خبر ازدواجمان را به شما بدهم. سپس در دست هر یک از آنان 5 پوند پول گذاشتم و بی آنکه منتظر شوم تا تشکری بکنند از آشپزخانه خارج شدم. چند ساعت بعد وقتی از کنار آشپزخانه عبور می کردم گفتگوی آن دو را شنیدم که می گفتند: این بهتر از اونای دیگه است. از اون خانمهای ثروتمند بهتر است. و دیگری می گفت: اگر خیلی خوشگل نیست، عوضش خوشتینت است و خوب به هم می آیند. فوراً نامه‌ای به خانه خلنگزار نوشتم تا از همه وقایع آنان را مطلع کنم. به طور مفصل همه جریاناتی را که اتفاق افتاده بود و دلایل ازدواجم را بیان داشتم. دیانا و ماری مرا تایید کردند. چگونه سنجان با این خبر مواجه شد نمی دانم. او هیچگاه نامه‌ای را که در آن خبر ازدواجم را داده بودم پاسخ نگفت. تنها 6 ماه بعد نامه‌ای به من نوشت بی آنکه اشاره‌ای به ازدواج من و یا یادی از آقای روچستر بکند. نامش هرچند که بسیار خشک و رسمی نوشته شده بود، اما بسیار متین و ملایم بود. او ارتباط نام نویسی با مرا حفظ کرد، هرچند که این ارتباط خیلی دیر به دیر برقرار می شد. او در همه نامه هایش برایم آرزوی شادی و سلامتی می کرد و می نوشت که مطمئن است من از جمله مردمانی نیستم که بی خدا زندگی می کنند و تنها به شادی های زود گذر می اندیشند.
خواننده عزیز، حتما آدل را فراموش نکرده اید. من نیز او را فراموش نکرده بودم. در اولین فرصت از آقای روچستر اجازه گرفته و به سراغ او رفتم تا او را در مدرسه‌ای که درس می‌خواند ملاقات کنم.